Ça va, chose d'accord. بسم الله الرحمن الرحيم. لك قولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، يعني أن الأصل في إنما أن يستعمل فيما لا ينكره المخاطب كقولك إنما هو أخوك. ديروس فرمود آقا که ما چهار مثال میزنیم، دو مثال برای نفی و استثناء، که یک مثالش برای استعمال نفی و استثناء است در حقیقت خودش، حقیقت نفی استثناء در ما یجهل بود یا لا یجهل، ما یجهل. یک مثال میزنیم که نفی استثناء در حقیقت خودش استعمال شده، یعنی در مایجهل. و یک مثال میزنیم برخلاف حقیقت خودش، یعنی در اونی که مجهول نباشه. لکن اونی که مجهول نباشه فرض میکنیم مجهول است. این دو مثال دیروز خوندیم. دو مثال دیگر میخوایم برای انما. اصل در انما چه بود؟ در معلوم یعنی لا یجهل. یک مثال میزنیم برای یجهل، که یجهل را فرض میکنیم لا یجهل است. پس دو مثال الان برای انما میخونیم. یک مثال اول میخونیم برای لا یجهل، که انما را استعمال میکنیم در لا یجهل یعنی در معلوم. مثال دویم میخوانیم در یجهل، لکن یجهل را به منزله معلوم حساب میکنیم. حالا مثال اول میخوانیم تا به مثال دوم برسیم. و کقولک عطف على قوله کقولک لصاحبک، که در ما و الا گفته ایم. یعنی حالا این مثل کقولک را معنا میکند، یعنی ان الاصل فی انما ان یستعمل فی ما لا ینکره المخاطب. یعنی اصل در انما در چیزی استعمال میشد که مخاطب منکر نیست و جاهل نیست، میداند و قبول داره. که قولک انما هو اخوک لمن یعلم ذلک و یقر به. یک کسی دارد برادر خودشم میزنه. برادر زدن من خیلی دیدم، لکن پدر زدن را هم دیدم. در صحنه حضرت امیر یک جوانی یک سیلی به پدرش زد که عمامش اون طرف افتاد، چیزی نگذشت، این جوان زیر ماشین رفت. حالا کسی برادر خود را داره میزنه، میگیم آقا این برادر تو را آخر چطور میزنی اینو؟ انما هو اخوکه، میگه این برادر توه. خب این خود مخاطب که برادر خود را داره میزنه، این خودش میداند که برادرشه، منکر هم نیست. پس انما در اصل خودش استعمال شد، که گفتیم اصل در انما این است که معلوم مخاطب باشد و منکرم نباشد و اقرار داشته باشد. این مثال برای استعمال انما در اصل خودش. که قولک انما هو اخوک، به کی میگی این کلام را؟ لمن یعلم ذلک، به کسی میگی که میداند این برادرش است. و یقر به، و اقرارم دارد که این برادرش است. و انت ترید و ان ترققه علیه، و تو میخوای دلش را به رحم بیاری که آخه برادر تویه، چطور میزنی اینا؟ این عزیز تویه، این پشتیبان تویه، چطور داری میزنی که اونا به رحم بیاری که دیگه نزندش؟ مثلا ترید و ان تلققه علیه، ای ان تجعل من یعلم ذلك رقیقا، یعنی قرار بدهی همین کسی که میداند که این برادرش است قرار بدهی کسی که میداند این برادر بودن را قرار بدهی او را رقیق یعنی رحیم القلب، مشفقا یعنی مهربان، مشفق قرار بدهی که بابا مشفق باش به این برادر خودت، چرا داری میزنی؟ مشفقا علی ذلک الاخ، ذلک الاخ یعنی اون برادری که مظلوم است، این زننده را میخوای مشفق قرار بدی بر اون کسی که داره او را میزند که مظلوم است. مشفقا علی ذلک الاخ، این تمام شد. ول اولا میخواد مناقشه در مثال کنه، و مناقشه در مثال لیس من دعب المحسنین الا اگر طرف فاضل باشه. اگر طرف فاضل باشد مناقشه در مثال من دعب المحسنین، ای که میگن مناقشه در مثال لیس من دعب المحسنین، این درجه است که مثال زننده خیلی باسواد نباشه. میگم خواهر این مثاله که زده خیلی تو اشکال بهش نکن. اما اگر فاضل باشد مناقشه در مثال من دعب المحسنین، حفش میکنیم. میگم چرا آخر شما عید اینجور مثال میزنی؟ چرا این مثال میزنی؟ لذا ملا سعد میگد که این مثال از مصنف قبیح هست، این مثال درست نیست. چرا؟ بذاتنی که ممکن است این که برادر خود را میزند و میداند برادر است و منکر هم نیست که برادر است، لیکن این فرضش بکنیم که نمیداند. چرا؟ العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، دانستن اثر داره، علم اثر داره. ای که میداند که غیبت حرامه داره غیبت میکند، این میگیم جاهل است. جلو خوندیم اول کتاب. ای که داره نماز نمیخوانه بهش میگم الصلات واجبتون، الصلات عمود الدین. اینا چرا بهش میگم؟ چون اینا فرض میکنم که نمیدانه. پس ممکنه این مثال مال مجاز در انما باشد که انما باید در معلوم استعمال شود. اینجا این شخصی که میداند این برادر است و عمل به برادری نمی کند، اینو جاهل فرض میکنیم. پس این مثال برای خلاف اصل میشد، نه مثال برای اصل. ول اولا بنا ان الا ما ذکرنا، بهتر این است بنابر مطلبی که گفتیم که گاهی عالم را جاهل فرض میکنیم، ان یکون هذا المثال من الاخراج لا على مقتضى الظاهر، این مثال برای صورت مجاز انما باشد. چرا؟ لانه لما لم يشفق على اخيه، به جهت این که این شخص چون مهربان نیست بر این برادر خودش، فكانه اخطأ، پس گویا نفهمیده است که این برادر من است. ولو بفهمد برادر من است چطور معقول است اینو بزندش؟ فكأنه اخطأ و زعم انه ليس باخيه، جاهل اخیه کرده این برادرش نیست، میدانه لیکن دانستن اثر ندارد اینجا، پس کأنه نمیدانه. و زعم انه ليس باخيه لیکنه غیر مصر على ذلك، ذلك به نفی بزن، لیکن اصرار به ندانستن خود نمی کنه، خیلی پافشاری ندارد، اما کارش کار شخصی است که نمیداند. این آقا که نماز نمیخواند، این اصرار نداره که نماز عمود دینه نیست، اما اثر نداره این دانستنش. یا غیبت میکند، این اصلا اصرار نداره، نمیتونه بگه غیبت حرام نیست، میگه حرامه لیکن عمل نمیکنه. بعضی بزرگان ما در تاریخ دیدم، خدا میدونه بست میزنه انسان را. در رجال مامغانی دیدم، این ابن غاوندی که اول اینجا خوندیم می نوشد که جناب سید مرتضی فرموده که این کافر معروف شده است چون شیعه بوده، و اون زمان ایران دیروز به کسی گفتم مجلس نگفتم ترسیدم خلوت به او گفتم، حالا خلوت به شما میگم. ایران اول قبل از صفوی یک پارچه سنی بوده، هر شیعه خوشفهم و فاضلی را متهم میکردن بلا مذهبی. مامغانی نوشته است که سید مرتضی فرموده که ابن راوندی که مشهور به کفر زندقه شده است، جهتش این است که شیعه بوده. هی نوشتن کافر است، کافر است، کافر است، برو شد به کفر. حالا هم علم اثر میخواهد، علمی که اثر ندارد از جهلم بدتر است. پس ای که برادر خود را داره میزنه علم داره، لیکن چه علمی؟ از جهل هم بدتر است. کسی معقول برادر خود را بزنه؟ معقول است که اون سر بیشان بخوابد این باشم؟ من صبح از منزل در اومدم، خب ماشین داری؟ الحمدلله حالا خراب هرچه است. همسایه ما داشت میخواست پیاده برد، گفتم یعنی میخوان ما را پیش خدا و بندش محکوم کنیم؟ خب ما داریم این انسان سواشو با هم بریم. این میگن علم اثردار. ولی آقا میرد میاد بچه همسایش سوار نمی کنه. ما تمام بچه های محله را، نه اینکه من میخوام تدجید خود را بکنم، میخوام شما را نصیحت کنم، تمام بچه های محله را صبح میاریم کودکستان، زورم من روزده میده میبره خونه. ولی از من یک پسرم تو هست، هفت نفر دیگر میبریم. اگر مسلمان ها همین کارا را بکنن، جنگ نمیخواد با صدام، یک پف کنی همه کفار از بین میره. اما کو مسلمانی ما؟ همسایه گرسنه نمیخواد، این پلو مرغ میخورد، معقول نیست این کارا. نمیدانیم، خیال میکنیم ما میدانیم، خیال میکنیم ما مسلمانیم. کو مسلمانی؟ لأنه لما لم يشفق على أخيه، چون اشفاق نمی کند به برادر خودش، فكأنه أخطأ، كأنه نفهمیده این برادرش است. و زعم أنه ليس بأخيه، كأنه گمان کرده که برادرش نیست داره می زنه. لكنه غير مصر على ذلك، اما نمی تونه اصرار کنه که نخیر برادر من نیست. میگه مگه برادر تو نیست؟ یا تو حرم زده یا او حرم زده. خب نمیشد برادرت نباشد با اینکه معروف است که برادرت توه. میگه ناخری برادر من نیست، پس یا تو حرم زاده ای پسر این پدر نیستی یا او حرم زاده ایه. این که باز حد میخورید. اون طلبه ای که غیبت میکنه نمیتونه بگن ما غیبت را حرام نمیدانم، فورا مرتد میشه. اما دانستنش چه اثر داره؟ لا شر انها ذالک. خب وقت جنال این مثال تا اینجا بنابر متن اشکال ملاحظه ول کن، بنابر متن مثال این بود که انما در اصل خودش استعمال شد. اصل چی بود؟ در یعلم. حالا این مثال مجازش میگم. وقد ينزل المجهول منزله المعلوم، و گاهی تنزیل میکنیم شیئی که معلوم است، فرض میکنیم مجهول است. چه؟ بله عکس چیزی خود چون من بعضی چیزا میگم بعد پشیمونیشم چرا گفتم. گاهی تنزیل میشود شیئی که مجهول است به منزله معلوم. اینجا میشود مجاز به جهت اینکه واقع محفوظ است. شیئ مجهول را ما فرض معلومیتش بکنیم واقعا معلوم میشود یا مجهولیت باقی است. این مثال هم که همیشه گفتم که رفیق داشتیم نگریم گفت بیا امروز من میخوام نون خورش بخوریم. نون دو نصف کرد، یه خود اینجا یه خود اینجا، گفت این پنیر خورش اینم نون میخورد. واقعا نون و پنیر نخورده. حالا گاهی ما شیء مجهول را فرض میکنیم معلوم است. حالا با فرض ما از مجهولیت خارج میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس انما در خلاف اصل استعمال شد، چون انما باید در معلوم استعمال شود. پس نظر به واقع به مجهولیت خود باقیست و مجاز است. وقد ينزل المجهول یا ينزل المجهول منزلت المعلوم، ای منزلت ما من شأنه ان یکون معلوما فرمایش شیخ. یعنی منزله چیزی فرض میکنیم که نباید مجهول میشد، چون قرائن داریم بر معلومیتش. پس تنزیل عبارت از این است که شیئی که پیش مردم مجهول است، این فرض میکنیم که معلوم است. یعنی چه؟ یعنی این مطلب به اندازه ای واضحه که جهل به او بیجاییه. نباید کسی جاهل باشد، لیکن مردم اظهار جهل میکنن، چه کارشون کنیم؟ ای منزلت ما من شأنه ان یکون معلوما للمخاطب که لا یسر علی انکاره، به اندازه ای واضح است که باید مخاطب علم به او میداشت، لیکن ادعای جهل میکند و باید اصرار نکند به انکار خودش، چون واضحه مطلب غیبت حرامه، حق نداره اصرار کند. لادعاء ظهوره، چون متکلم ادعا میکند که این مطلبی که شما جاهل هستین این واضحه، جهل شما بی جایه، چرا جاهل هستین؟ لادعاء ظهوره فیستعمل له الثالث ای انما، در همچه مجهولی که شأنیتش این بود که مجهول نباشد و شأنیتش این بود که مخاطب انکار نکند. در همچه مورد انما را استعمال میکنیم. انما نحو قوله تعالی حکایتا عن الیهود انما نحن مصلحون، ما و قضایای شخصی را نقل میکنم، خدای معالی مثلا فقط میخوام عبارت همی باشد. ما یک جای مسافر بودیم، 3-4 نفر با ما بودند، به اصطلاح اینجا و اونجا اصحاب ما بودند. یکی یک چشم نداشت، سید محترمی هم بود. یکی دیگه چشمه های خیلی بادامی آل الآی. یک روز بحثشون در گرفت، یکی یک چشم نداشت بود نمیبینید این پدر تو خیلی چشم را، تا گفت نخندیدم بودم متولد درست کردم. تو خودت یک چشم نداره بگو میگی بی چشم؟ حالا گاهی اینجور میشد آقا، دهد به اینجا نسانه میکشانه که به خودش نگاه نمیکنه. تو خودش یک چشم نداره بگو میگه کوری بی چشم. حالا یهودی ها همینجورن عبارت گوش شده. نحو قوله تعالی حکایتا عن الیهود انما نحن مصلحون، یهودی ها می گفتن که ما مردمانی هستیم که می خواهیم دنیا را اصلاح کنیم. مسلمان ها می گفتن شما خیلی پدر سوخته اید، شما خیلی مردم مفسدی هستید. می گفتن شما هنوز نفهمیدی که ما مصلحیم، یعنی شما نادانی. مصلح بودن ما کشم تو تیرادات نهار است، همه دنیا می فهمن ما مصلحیم، اما شما 4 تا مسلمان بیسر بیتا قبول نمی کنید، نباید قبول نکنید. مصلح بودن ما واضح هست. پس یهودی ها مسلمین را که جاهل به مصلح بودن یهود است به اینها میگن که این جهل شما بی جایه، مصلح بودن ما واضح هست. پس جهل مسلمین را علم فرض کرده هست. انما را آوردن. خب اینجا انما به فرد یهودی ها در مجهول استعمال شده یا در معلوم؟ در معلوم. اما این فرد واقع مطلب مسلمان ها علم به اصلاح اینها دارن یا علم ندارن؟ پس جهل است، در مجهول استعمال شده است. نحو قوله تعالی حکایتا عن الیهود انما نحن مسلمون، ادعا و زمیر بزن به یهودی ها. ادعا کردن یهودی ها، چه ادعا کردن؟ انا کونهم مصلحین امر ظاهر، گفتن مصلح بودن ما واضح مثل آفتا. من شأنه لاندا یجهله المخاطب، زیر مخاطب نیست مسلمون ها، به اندازه واضح است که نباید شما مسلمون ها جاهل به اصلاح ما باشین. من شأنه ان لا یجهله المخاطب ولا ينكره، چرا منکر میشه؟ داخل مصلح بودن ما یهودی ها مثل آفتاب روشن است. حالا مسلمان ها جاهل بودن به مصلح بودن یهود یا عالم بودن؟ جهدم که یک وقت این معنا کردم که یک عده خب بیسواده خیلی شعار میدن، گفتم جهل در خدا هم هست. جهل معنا کردیم العلم هو صورت الحاصلت من الشیء، علم فرع معلوم است. اگر معلومی باشد علم هست، اگر معلومی نباشد علم نیست. حالا خدا علم به شریک خود داره یا نداره؟ چرا؟ چون شریکی نیست. اون آیه را که آخر سیوتی جناب مرزا ابو طالب معنا کرده تفسیر نگاه کن، لما یعلم الله الصابرین منکم والمجاهدین، یا المجاهدین و الصابرین، میگه لما حرف نفیه، یعنی خدا علم به مجاهد شما ندارد، علم به صابر شما ندارد. یعنی صابر دارند و خدا علم ندارد، یا مراد اینه که صابر ندارند؟ پس مسلمان ها علم به مصلح بودن یهود ندارن، جاهلن به مصلح بودن، جاهل به مصلح بودن یهود هستن، یعنی اینها مسلح هستند و مسلمان ها جاهلن یا اصلا مسلح نیستند. سال بعد انتفاع موضوع است. پس واقعا مسلمان ها جاهل هستند و مسلح بودند. یهود میگد شما جهلتون بی جایه، ما مسلح هستیم. این جهل مسلمان ها را یهودی ها لا جهل فرض کردند، گفتن بی خود شما جاهلیم، ما مسلح هستیم. ولذالک جاء الا انهم هم المفسدون، لذا خداوندم به اصطلاح بعضی 100 درجه پارا فشار میده توی بنزین، میده شما پدر سوخته خیلی خیلی مفسدین، تأکید میکند. ولی میگه تأکیده را قصار کرده. ولذالک جاء الا انهم هم المفسدون لرد علیهم، اونجور که اونا پا فشاری دارن که میگن مصلح بودن ما مثل آفتاب روشنه، جهل شما بی جایه. خدا میگه ذره ای شما مصلح نیستید، 1000 درجه در شما فساد موجود است. لرد علیهم مؤکدن یا مؤکدن به ما ترا، در این الا انهم هم المفسدون تأکید شده به اندازه ای که خودت میبینی. اگر باسواد باشی، خدا رحمت کند اون شخص را، در نجف میگود این عادت دو مطلب یادگاری بود، خدا رحمت کند. یکی میگود برای یک نفر آدم خلق کردن 1000 خدا لازمه که بنشینن با هم مشوره کنن که چشم را چی درست کنیم، کجا بذاریم چشم را، ابرو را کجا بذاریم، چشم تلف میخواد نمیخواد و هاکدا بقیه اعضای بشر. میگوید 1000 خدا لازمه با هم مشوره کنن تا همشه حسابی درست یک کسی را خلق کنن. میگوید مردم دیوانه یک خدا را قبول ندارن، معقولت این هست؟ به این ترتیب خلقت بی خدا میشه. بعد در کتابی هست مذهکه یک که اشاره به همین مطالب داره، میگوید بابا خدا را شکر کنید که به فیل بال نداد، اگر به فیل بال میداد یک امامه سالم نمیمون. خب فیل وقتی میبینه خب یک خروار میبینه، تمام امامه ها خراب میشه. اینا اشاره به این نکته یه. این حرف مال اون بزرگواره، خدا رحمتش کنه. حرف دویمش این بود، میگود عجب مردمی هستن معصوم نیستن در میگن من پاکم. میگود این معصوم به جرعت نمیتونه بگر، وقت معصوم نیست میگن من پاکم. خدا در آیه میگد و ما ابرع نفسی، در این اختلاف دارن که کلام یوسف یا کلام زلیخا. و ما ابرع نفسی ان النفس لامارة بالسوء، میگد آقا این حسر است. میگد من نمیگم آدم خوبیه اگر کلام حضرت یوسف باشه. بعد ان حرف تاکید، الاسلام النفس برای تاکید، لام ده اماره برای تاکید، اماره صیغه مبالغه برای تاکید، با بسو زائده برای تاکید، مد سوء را بکش تا سور اسرافی. پیغمبر اینجور میگه تو مطلب دبنگ میگی من تقدیر کار نیستم، یعنی چه؟ میگوید این حرفا غلط است، چطور خود را تبرئه میکنی؟ بله معصوم، حالا حضرت یوسف معصومه، لذا اختلاف دارم که کلام مال یوسف یا مال زلیخا. آره اینجا میگه خدا اینقدر تاکید کرده عجیب و غریب که شما یهود پدر سوخته در انتها درجه فساد هستین. مؤکدن یا مؤکدن به ما ترا، من بیان ما ترا را میکند، من ایراد الجمله الاسمیه، اول جمله را اسمیه آورد خدا، الا انهم هم المفسدون. الداله یا الدالته علی الدوام، که اولین کتاب خوندیم که جمله اسمیه دلالت بر دوام میکند، یعنی شما همیشه فاسدین، نه یک روز نه دو روز، همیشه. و ثبوت که جمله اسمیه دلالت میکند بر دوام، و ثبوت اتتثیریه، یعنی همیشه در شما فساد هست، هیچ وقت ذره ای شما مصلح نیستین، یک دقیقه هم مصلح نیستین. و تعریف الخبر که سابق خوندیم، و تعریف الخبر الدال علی الحاصل، یعنی شما فقط مفسد هستید، احتمال اصلاح در شما نیست. الذي هو تاکید على تاکید که پری روز خوندیم که حصر عبارت است از تاکید بر تاکید. خب این چند تا تاکید شد؟ دو تا یا سه تا؟ اسمیت دلالت بر دوام و ثبوت، این تاکید. تعریف خبر دلالت بر حصر میکند، اینم تاکید بر تاکید. پس حصر دو تاکید داره، اسمیت یک تاکید، این چند تا شد؟ سه تا. و توصیف ضمیر حصر که سابق خوندیم که ضمیر حصر هم که وسط واقع شد، اینم برای حصر می آید و تأکید بر تأکید میشه پنج تأکید. و توصیت ضمیر الفاصل المؤکد لإفادة الحاصر، اینم تأکید کرد. و تصدیر الكلام به حرف تنبیه، اینایی که میخوان مطلب مهمی بگوین در مجلس میگن توجه توجه، برای چی نمیگه؟ چون مطلب خیلی مهمه، تأکید میکنه که حواس جمع کنید که دارم میگم. و تصدیر الكلام به حرف تنبیه الدال على ان مضمون الكلام مما له خطر، یعنی میخواد بگه مطلبی که میگویم خیلی مهم است، توجه توجه. الدال که دلالت میکند اون حرف تنبیه بر این که مضمون کلام بعد مما از اون چیزاش که له خطر، خطر این عظمت دارد. ول عنایت علیه مصروفه، یعنی ما باید اعتنا کنیم به این کلامی که میگویم. و اول میگه توجه تا مردم اعتنا کنند و خوب گوش بدن. ثم تاکید، بعد از اون تاکید کرد به ان، حرف تاکید است که عوامل خوندیم. ثم تعجیب الکلام به موجد الله علی تقریع و توبیخ، بعد آخر کار خداوند یک چیزی را گفته است که تو سر یهودی ها میزند که بی حیاها چرا همچه ادعای میکنی؟ چرا میگیم ما مسلمیم؟ چون اینکه مثلا یک طلبه میاد میگد من از زید افضلم، بعد بهش میگیم مبتدا مرفوع یا منصوب؟ میگه مجرور. میگیم تو سرش به دست استاخیر هم حرف بود، میگیم من فاضلم. کجا فاضلم؟ روحت فاضله، زیاد ازت بگیرن. خب به ما حید الله علی تفریع و تقریع و توبیخ. تقریع و تسریع، تقریع کنه شوی تفریع، تقریع باید باشد اون نسیم بابا بله سرزنش کردن علی تقریع و توبیخ. او کدامه و هو قوله ولیکن لا یشعرون، چه کنیم این بیچاره خرا نمی فهمه. شما چطور ادعا میکنید ما مفریم؟ آخر از کجا شما؟ این چه ادعای بیجاییه؟ ولیکن لا یشعرون، این مقدار خدا تأکید کرد. چرا؟ چون یهود بی حیائی را به آخر درجه رسندن. گفتن ما فقط مصلح هستیم و شما مسلمان ها که جاهل به اصلاح ما هستین شما نفهمین. خدا میگه خودتون پدرت نفهمه، همه تون شما یهودی ها نفهمین. تموم شد. فعلم ان بین الطرق الاربعه مشارکتون رباعیه کما مر، میگه از اولی که بحث قصر داخل شدیم تا اینجا دانسته شد که این چهار طریق قصر همشون در یک مطلب با هم شریکن، چنانچه دانسته می شود که حوزه علمیه حالا چه معمم چه غیر معمم همه اینها در یک مطلب شریکن. چیه؟ همه مروج دین خدا، همه لشکر امام زمان انشاءالله در این شریکن. و بینشون فرق زیاد است. عبارت دین فعلم ان بین الطرق الاربعه مشارکه رباعیه، یعنی هر چهار تا این شرکت را دارن، این سهم را دارن. چیه؟ که مخاطبی باید باشد که عقیده اش مرکب باشد از ثواب و خطا. در این معنا هر چهار تا با هم شریکند. این طرق اربعه سه تا اشون با هم شریکند، یکی جدایه، او سهمی نداره. اینم من نوشتم چون بلیست در حاشیه کتاب که سه تا اینها با هم شریکند کدومه. عبارت این و ثلاثیتون که اشتراک ثلاثت الاوله فی ان دلالتها علی القصر بالوضع. ستای اول، سه طریق اول در این که دلالتشون به وضع واضح با هم شریکن، چهارمی دلالتش به وضع واضح نیست. چهارمی کدوم بود؟ تقدیم. اون خوندیم که دلالتش به وضع واضح نیست. اون به مفهوم کلام است و به ذوق سلیم. پس اون ستای اول بنویس، یکی عطف، یکی نفی استثناء، یکی انما. این ستا دلالتشون بالوضع است. چهارمی دلالتش بالفهوایه. این از به یک وقت دردت میخورد. و ثلاثیتون که اشتراک ثلاثه الاول، ثلاثه اول نمیشه دیگه، عطف و نفی استثناء و انما. فی ان دلالت هر سه علی القصر بالوضع. اخیری رو نگفت دیگه، اخیر که تقدیمه او بالوضع نیست. و ثلاثه الاخیره، و ستای اخیر، عطف را کنار بگذار میشه ستا. عطف را که کنار گذاشتی ستای چه میمونه؟ نفی و استثناء و انما و تقدیم. و ثلاثه الاخیره فی انه لا تنفیس فیها علی المثبت و المنفی. در ستای اخیر مثبت و منفی هر دو گفته نمیشه، اما در اولی چیه؟ اونجا مثبت و منفی هر دو گفته میشه. پس این ستا در ذکر مثبت و منفی شریکن، ستای اولی در چه؟ در دلالت وضعی شریکن. این رو من نمیشتم، خودت هم میخوای بنسبت. فی انه لا تنفیس فیها علی المثبت و المنفی بل علی المثبت فقط. خب در عطف کنار زدیم، در اون ستا تنسیس نیست به هر دو، اما در عطف تنسیس به هر دو هست یا نیست؟ هم مثبت میگیم هم منفی. دو ظاهر شما هیچ وقت اجتنابش نکن، گوش بده آجون. فی انه لا تنسیس فیها علی المثبت و المنفی بل علی المثبت فقط. و ثنائیتون، باز یک اشتراکی است بین دو تا اینها، که دو تا او را دارن دو تا ندارن، اونم نوشتم من اینجا بخواستی. و ثنائیتون که اشتراک الاخیرین فی صحت المدامعت معل العاطفه. اخیرین کدام و کدام میشد؟ انما و تقدیم. بالای عاطفه جمع میشن، دو تا اولی کدومه؟ استثناء و اینا جمع نمیشن. اینا رو یاد داشت کن برای خودت. خب معل العاطفه تموم شد. و مزیت انما علی العطف انه مطلب جدید است. و مزیت انما علی العطف انه یعقل منها من انما الحکمان، ای الاثبات للمذکور و النفی اما سواه معن. دو دقیقه با من باش. خصوصیات لغت عرب تا حالا کسی کشف نتونسته، اول کتاب خوندیم، غیر از علامه الغیوب کسی نمیتوند همه را کشف کند. میگه مزیت انما بر اون سه طریق دیگر این است که بر غیرش، حالا سه طریق نکنتره، انما به مجردی که متکلم لفظ را گفت مثبت و منفی یک دفعه با هم در نظر میاد در انما، اما اونهای دیگه مثبت و منفی یک دفعه نظر نمیان، اول یکیش نظر میاد بعد دومی در نظر میاد. خود این مدلول بودن معن سبب شرافت است و حکایاتی دارد، یک وقتی خیلی مفصل در این کتاب گفتم. حالا خلاصه چه میگم؟ که اون شعری که سلطان محمود غزنوی گفت که شعر بگو از این پله ها، چهل پله بود، در پله اول واجب القتل بشی، دوم واجب الجایزه بشی، الاخر. خود یک مرتبه هر دو فهمیدم هنر است. حالا عبارت بکنیم دوتا بهتر میشه. و مزیت انما علی العطف، عطف تنها، انهو شأن چنیند یعقل منها، یعقل یعنی یعلم منها، ای من انما الحکمان ای الاثبات للمذکور و النفی اما سواه معن، یک دفعه هر دو فهمیده میشه. بخلاف العطف فانهو یفهم منها اولا الاثبات ثم النفی، نهو زید قائم اثبات فهمیدیم که زید قیام داره، لا قاعدنا بعد میفهمیم که نفی است، دفعه واحده نشد، به ترتیب دانسته شد. نهو زید قائم لا قاعد او علی العکس، یا اول نفی دانسته میشد بعد اثبات، دفعه واحده نمیشد. او علی العکس نهو ما زید قائما بل قاعد، اینجا اول نفی دانسته شد بعد اثبات. و تعقل الحکمین معن ارجح، حکمین را یک دفعه بفهمیم بهتر است، چون به ترتیب اگر بفهمین ممکن است تا نوبت به دویمی برسد فسادی بار بیارد. اون حکایت که شاهی بود و اینها یک وقت مفصل گفتن که آمد خوش خبری بدهد به این شاهی که انقلاب کرده و شاه اول میخواد از زنده برد. آمد گفت که اینجا چی میگن اونایی که مخصوص شاه بود؟ گارد. خوش خبری داد گفت گارد شاهی تسلیم شد. این خیال کرد گارد خودش میگه. دون به علم کرد فرار کرد. هرچه داد داد که بابا گارد شاهی مال ازلی تسلیم شد. گفت میخواد مرا بگیرید تسلیم او بکنید که خودت نجات پیدا کنی. حالا یک نکته را نگفت که گارد شاهی اون شاه اول تسلیم شد. این قدر نبود سلطنت را باخت. حالا ممکن است که اگر ما اول نفی را بگوییم مهلت به اثبات گفتن نرسد و فسادی بار بیارد، یا بالعکس. این از باید میخواد یه خورده. و تعقل الحکمین معن ارجح. چرا؟ اذ لا یذهب فیه الوهم الى عدم القصر من اول الامر. چون وقتی که هر دوره یک دفعه فهمیدیم احتمال عدم الحصر دیگه نمیمونه، یقین داریم حصر شد. اما اگر اول اثبات گفت از کجا بفهمیم که دیگری منفیه؟ یا اول نفی را گفت از کجا بفهمیم دیگری مثبته؟ باید صبر کنیم آخر کلام و قبلا این معنای حصری فهمیده نمیشه. اذ لا یذهب فیه، در این که معن فهمیده شد، وهم مخاطب الى عدم القصر من اول الامر. کما فی العطف، که در عطف اگر اثبات اول بگوید هنوز نوبت به نفی نرسیده، ممکنه فسادی بار بیاد و بالعکس. تمام شد. و احسن مواقعها ای مواقع انما التعریض. این یک کلمه رو میگیم الالله. این کیف الابا مار کوچولو رو وقتی میبیند میبلد بگیرد خوشش اومده. اما شخصی که میدوند این سم قاتل داره میرد بگیردش یا فرار میکنه. ترجمه کردن قرآن همین نساوه. اونی که این چیز داره میخونه جرأت ندارد یک کلمه بدون روایت در قرآن بگه. اما اون بیچاره ای که اینجا بلد نیست ترجمه میکنه، میره تا آخر قرآن هزار جا بلد ترجمه کرده. حالا برات گوش بده. و احسن مواقعها، و بهتر جاهای این انما، ای مواقع و مواقع انما التعریض، بهتر جایی که لفظ انما استعمال می شود جایی است که غرض متکلم گوشه زدن باشد. مثلا مکاسب می خونی، اونجا میگد اگر کسی در مجلس بگد الحمدلله که خواهر من زانیه نیست، این میگه غلط، این خودش نیست که خبر بدهد که خواهر من زانیه نیست. به یک نفر از اهل مجلس میخواد کنایه بزنه که خواهر او زانیه یه، با شیخ بحث میکنه که این گفتنش جائز و جائز نیست. اینها حالا تعریض فارسی میگن گوشه زدن، و در علم بدی خوندیم تعریض را که از کنار مطلب رد میشد. حالا میفرماد انما در جای استعمال میشد که غلط تعریض باشد. آیه هم میگد انما یتذکر اولو الالباب. این غرض خدا اینیست که مردم عاقل چیز فهمند. این که مثلا نرهارتونه، غرض گوشه زدن است. یعنی عوام کل انعام بلکه ازل چیز نمیفهمه که بیچاره. به علی میگه تو کافری. بابا آخه من چرا کافرم آخه؟ تو چرا قبول کردی؟ حکم را بابا شما شمشیر کشیدین، گفتون قبول نکنی گردن تا میزنید. آخه من از ترس شما قبول کردن، باید قبول نمی کردی. باید قبول نمی کردی که مرا میکشتون آخه. این عوام خدا اینو میخواد بگرد. انما یتذکر اولو الالباب، نمیخواد بگرد که آدم عاقل چیز فهمه. این مثل انار حارتونه. میخواد بگرد اونها عوامن بل ازل هیچی نمی فهمن. نه بله التعريض نهو انما يتذكر اولو الالباب فانه تعريض بان الكفار من فرط جهلهم كالبهائم. گوشه به اونها میزدد بگه شما حیوانید، شما که چیزی نمیفهمید. فتمع النظر والتامل، پس طمع کردن از عوام الناس که فکر کند نظر و تأمل یک معنی، این فکر کردن در این که این مطلب خوبه بده صحیحه باطله، ازش طمع این کار داشته باشیم مثل طمع از الاغ است که ما از الاغ طمع داشته باشیم که از او کوچه بره بهتره از او کوچه، اون نمیفهمه بیچاره. عوام الناس هم همینجورن، یعنی کفار. فطمع النظر و التأمل منهم کطمعه منها، مثل طمع نظر و تأمل است از بهائم، منها را به بهائم بزنیم، ای کطمع النظر من البهائم. باب الشیخ، همیشه گفتیم دیگه هر دو سر ما شیخ آمد باید به آب طلا نوشت چار گوش گوش داد. قال الشیخ اعلم انک اذا استقریت، میگه بدان که تو اگر استقرا کنی، استقرارم کافرها شیخوندیم طلبای مفتدی میگه قریه به قریه گشتن، این نیست، تو بخیال کرد از قریه مشتقه. استقرا یعنی سیر در افراد یک کلی، مثلا حالا ما میخوان بینیم که در حوزه همه درس خوانن یا بعضی بیکارن، میان یکی یکی اینها رو تحقیق میکنیم که بله مشغول درسن، اینو میگن استقرا. بعد آخر حاشیه میگه استقرا بر دو جوره، یکی استقرا تام یکی استقرا ناقص. استقرا تام میگه نتیجهش نتیجه شکل اوله، یعنی یقین میکنیم این نتیجه صحیحه، اون کدامه که همه افراد حوزه رو گردش کردیم دیدیم که بله همه درس خوانن، اما استقرا ناقص نه. عوام الناس استقرارشون غالبا ناقصه، از این استقرار ناقص حکم صادر میکنن، اما فضلا نه. اگر استقرار ناقصه میگن ما حرف نتیجه را قبول نمیکنیم. شیخ میگه وقتی که تو استقرار کنی مواقع استعمال انه را میبینی که این انه در جایی که تعریضه خیلی حسن داره، حالا در غیر تعریض استعمال بشد اونجا چندان حسنی نداره. قال الشيخ اعلم انك اذا استقريت، زمانی که تو استقرا کنی یعنی افراد و موارد استعمال انوار بگردی، وجدتها اقوى ما تكون، میبینی قوی تر چیزی که میباشد، و اعلق ما ترا بالقلب، و بهتر چسبنده به قلب، یعنی مطلب به قلب خوب میچسبد، و اعلق ما ترا بالقلب، چه وقت اقوى و اعلق است؟ اذا کان لا یراد بالکلام بعدها نفس و معناه، در وقتی که مراد خود معنای کلامی که بعد از انمای نباشه، انما یتذکر اولو الالباب، مراد خود این یتذکر اولو الالباب نیست، چون این به منزله انار حارتونه، هر کس میدارد که آقل اهل فکر و تأمله، انار حارتونه هر کس میدارد که آتش گرمه، بغرض کلام بعد از انما نیست، بلکه غرض گوش زدن به یک عده دیگر است. لا اراده بالکلام بعدها نفس و معناه، ولیکن التعریض به امر، لیکن کنایه میدارد به چیزی که هو مقتضای ما بعد انمایه. انما چه میگد؟ میگد عاقل فکر میکند در صحت و سقم، مقتضای این چه میشد مفهومش؟ یعنی غیر عاقل فکر نداره، یک دفعه را میفته هرچی شد شد، که حضرت امیر فرمود همجن رعا امرون هو مقتضا، فا انا نعلم قطعا ان لیس الغرض من قوله تعالی انما یتذکر اولو الالباب ان یعلم السامعون ظاهر معناه، خدا نمیخواد بگه که عاقل اهل فکره، این مثل نورهارتونه از این فایده نداره اصلا، ان یعلم السامعون ظاهر معنای کلام بعد از انما را، ولیکن غرض چیه؟ ان یذم الکفار یا یذم الکفار، غرض این است که ذم کند خدا کفار را، و ان یقال اصل تفسیری ذم است، و ان یقال انهم من فرط الجهل کالبهائم، ثم القصر بعد از شاه انشاءالله. الرحمن الرحیم، ثم القصر کما یقع بین المبتدع والخبر على ما مر يقع بين الفعل والفاعل. دو دقیقه با ما باش، این یک وقتی عرض کردم بازم عرض میکنم تا بفهمی که به چه تعبیری بگم، تا بفهمی که عالم با عمل یعنی چه. آقایی بود از مجتهدین نجف، این خودش از وقف کرده بود جواب مقدمه درست بده. خودش مجتهد، شاید رساله هم داشت، حالا یادم نیست. این خودش از وقف کرده بود جواب مقدمه درست بده. خود طلبه هم میرسن پیشش میخوندن. ایشون وقتی میخواست مسئله قصر را به کسی بفهمونه، به طلبه مبتدی میگوید قصر سه چیز لازم داره. یکی محصول فی و یکی محصول و یکی حاصل کننده. بعد میگوید محصول فی مثل اون چاهیست که اونجا میکنن، محصول اون بیچاره که حولش میدن تو چاه، و حول دهنده متکلم است. به این بیان میفهمون که قصر یعنی چه. حالا ما زیدون الا قائم، ما کی را تو چاه حصر انداختیم؟ زید را، زید را انداختیم توی قیام که امینجا باشه، طرف قعود بگه نرو، طرف ارتجاع نرو، فقط این حالت داری و بس. ما زیدون الا قائم، بذار این یکی رو بگم علالله. در شاهنامه نوشته که قاتل رستم برادرش بود، شقا اسمشه. این از رشوت دادن چه کردن، اونجا باید بری مراجعه کنی. این برادره بگه، خب برادر که انسان از برادر که نمی ترسه. یا وقتی به ما گفتن فلانی مواظب باش که میخوان زفت بیارن تا سر حق بیارن، او از طلبه میشد سادن. چاهی کند دم خونه خودش برادر شقا، رستم را دعوت کرد. اون برادر الله را دعوت کرد، اومد افتاد توی چاه. رستم دید که او بالا نمیتونه دورم بیاد. گفت داداش حالا که مرا تو چاه انداختی، دم خونش نبوده، یه خود دور بوده، بود حالا ممکن است سگی گرگی چیزی بیاد مرا اذیت کند، همه چی را کمال مرا بیاد، تو اگر سگی حیوانی اومد بزننش. خب معلوم است که انتقام یعنی چه. این نفهم رفت و چی را کمال آورد، گفت که بدنن، همی که داد خواست بدنت فرار کرد پشت درخت، زد با درخت گفتش تو دیدیم تو برادر ما این کار به ما کردیم. حالا پس ما زید را انداختیم توی چاه. چاه چیه؟ قیام. پس این قیام شد محصول فی، زید شد محصول. که این کار کرده متکلم، متکلم زید را حل میده توی چاه. حالا که اینو فهمیدی، جمله 11 جز داره. هر یک از این اجزا ممکنه چاه بشه، جز دیگه اونی که تو چاه میفته. حالا به عبارت علمی انشاءالله منتقل شدی، هر یک از این اجزا ممکنه محصول فیه بشه و جز دیگری محصول بشه. اگر حساب بلدی 10 را در یک بزنی چند تا میشه؟ 10 تا. بزن همینجور به ترتیب، 10 را در 2 بزن چند میشه؟ 10 را در 3 بزن چند میشه؟ 30 همینجور میره بالا، شاید میشه، داره من حسابش خود یادم نیست، 500 قسم میشه. حالا ایشون بعضیش را به طریق اجمال نقل میکنه، میگه گاهی حاصر بین مبتدا و خبر میشود، مثل همین مثالی که میگفتیم ما زیدون الا قائم، خوزد مبتدا قائم خبر، کی را توی کی انداختیم؟ مبتدا را توی خبر. عکسش بگو، حالا ما قائمون الا زید، این دفعه کی را توی کی انداختیم؟ خبر توی مبتدا. خب ما زیدون الا قائم قصر موصوف است در صفت، یا قصر صفت در موصوف؟ ما قائم إلا البيت ستولى صفات دار منصوف لا تسأليه باب فعل لا لك فعل لا يجوش بده. ثم القاسر كما يقع بين المبتدئ والخبر. القاسر واقع مشاد وجود مجرد بين مبتدئ وخبر كما قلتم دو قسم مشاد على ما مر مثال مبتدئ وخبر تعالى مكرر خوندين که مبتدا هست در خبر یا خبر هست در مبتدا خوندیم قصر منصوف در صفت یا قصر صفت در منصوف علام آمر کما اینجور یقع بین الفعل والفائل گاهی هم قصر بین فعل و فائل میشد. میگن ما قام الا زید کسی برای اسلام قیام نکرد مگر زید. قیام که فعل است منحصر کردیم در زید شد قصر فعل در فاعل. این کدوم قصر است؟ صفت در منصوب یا منصوب در صفت؟ بله یقع بین الفعل والفاعل نحو ما قام الا زید و غیر هما و گاهی غیر این دوتا میشد. دوتا کدوم بود؟ مبتدا و خبر فعل و فاعل. گاهی بقیه اجزاء جمله به هم قصر میشن و غیر هما کل فاعل و المفعول قصر بین فاعل و مفعول. میگن ما ضرب زیدون الا امرن زید کسی به نظر مگر همین امری بیشاره را. اینجا قصر که درکه شد؟ فاعل در مفعول. گاهی عکس میگیم میگیم ما ضرب امرن الا زید قصر که درکه شد؟ فاعل در مفعول یا مفعول در فاعل؟ خیلی خوب حالا میگه بعد خودش دستورش میگه کل فاعل والمفعول نحو ما ضرب زیدون الا امرن. این قصر فاعل در که؟ در مفعول. و ما ضرب امرن الا زید قصد که در چه؟ مفعولیت در فاعلیت. و المفعولین راهی هم قصر بین فعلی میشد که دو مفعول داره. و المفعولین نحو ما اعطیت زیدن الا درهمن کلا در که حصر کردیم؟ مفعول اول در مفعول دویم این ندادن بزید مگر همون یک درهم. و کذا بله و ما اعطیت درهما الا زید اینجا چرا در که قصر کردیم؟ دوم را در اول. او ذلحال و الحال یا قصر بین ذلحال و حال واقع میشد. نحو ما جا زیدون الا راکبن چرا در که قصر کردیم؟ احسنتم. و ما جا راکبن الا زید چرا در که؟ حال در ذلحال. و کذا بین الفعل و سائر المتعلقات بقیه معمولات که 11 جزء است همین حکم را دارن. و کذا بین الفعل و سائر المتعلقات صله المفعول معه که در مفعول معه قصر ممکن نیست چون با هر کسی که از خود همویه. اگر مفعول معه با فاعل است جئت و زیدن ازید چکاره جئت ویه زید مفعول معه یا چکاره زیتو یا فائده زیتو و زیدن یعنی من و زید هر دو اومدیم دیگه نمیشد که و زیدن جدا یا محصور قرار بدیم یا محصور فی نمیشد. سوال مفعول معه نحو ما قام زیدون الا فی الدار اینجا زید را در که حصر کردیم؟ در خبر یا در جار مجرور؟ بذار یک کلمه بگم. این فدار اگر اهل ذوق باشی سه اعراب دارد. یک اعرابی دارد رفعی، یک اعرابی دارد جری، یک اعرابی دارد نسلی. این فدار جار مجرور سیتی خوندی دیگر ملابس الخبر یعنی این لباس خبر پوشیده. خبر حقیقی چیه؟ متعلق که استقره و امثالش باشد. به اعتبار این که لباس خبر را پوشیده به دار محلا مرفوع است، اون وقت این سی حرف جره دار جر داده مجرور است. اگر فرض کردیم فعلی در بین می بود، این فعل نیست، اگر فعلی در بین می بود این دار مفعول بالواسطه می شد. پس شما اشکال نکن که اولی که داخل بحث الان شدیم حصر بین مبتدا و خبر گفتی این دوباره چیه؟ این به اعتبار این که دار مجروره دارد مثال می زند، و الا اونجا زید و قائم که مبتدا و خبر بود اینم مبتدا و خبره، لیکن این غیر اونه. اونجا نظر به خود قائم و زید بود، اینجا نظر به متعلق که استقره و مستقر المشهد نیست، این یک دار مجروریست. بله فی باشد خوب، لیکن لغوی هم نه اصطلاحی. خب بنابرای ابن مالک ما قام زیدون الا فدار، که گفتن این قامت فعل که موجود شد فدار محلن چی میشد؟ دار منصوب، لفظن چیه؟ مجرور. اینجا چون خبر نیست دیگه مرفوعیت درست نمیشه. و ما نام الا فلیل، اینجا قصر شد در چه؟ زمانی، مفهوم که زمانی. و ما نام الا فلیل و ما ضربته الا تعدیبا، پس در چه شد؟ مفهول له. ما تاب الا نفسا، پس در چه؟ تمیز. و نحو ذلك کسرت مثال لازم نیست، شرط شرط تصویر اگر کسی یادش هست میگد آدم زرنگ به یک اشاره مطلب رو میفهمن، اما اونی که زرنگ نیست عبارت خیلی لطیفی دارد، حالا یادم نیست، میگد هزار مثلا به سرش بزنی آخر نمیفهمن، همین میگد خودت بفهم دیگه از جای جمله را. و کذا بین صفت و الموصوف فواب چند است؟ پنجتا. این باز بین صفت موصوف، بین بدل و مبدل من، هر کدام دوتا میشه ها، قصر صفت در موصوف، قصر موصوف در صفت، بدل در مبدل من، مبدل من الى آخر. و کذا بین صفت و الموصوف و البدل و المبدل من نهو ما دعنی رجلون الا فاضل، قصر بین که و که شد؟ که در که قصر کردیم؟ موصوف را در صفت. ما جاءني احد الا اخوك، مثال چیه؟ فما بدل، بدل. ما ضربت زيدا الا راسه، في بدل چیه؟ بس. ما صلب زيد الا ثوبه، بدل چیه؟ بدل. غلط چرا مثال نزد؟ صواب خوندی، در كلام فصیح واقع نمیشه. اونجا گفتیم که مراد که نمیدنن نه این که فصیح غلط نمیکنه، الانسان محل سهو و نسیان، یعنی غلط می کند، لیکن جبران غلط را به چه می کند؟ احسن، به بل جبران می کند، استعمال نمی کند بدل غلط را. خب تا اینجا انشاءالله خوب فهمیدیم. حالا یک مطلبی می گوید که شبیهش را جناب ابن هشام در باب حذف گفته است. گفته است بعد از آنی که ما فرض کردیم که فلان جزء جمله محذوف است، باید مکانش را بفهمیم که این محذوف را کجا تقدیر بگیریم. مثلا فرض کنیم ولد زیدون مفعول به محذوف است، این مفعول به را کجا تقدیر بگیریم؟ بله بعد از فاعل. یا فرض کنیم صفتی محذوف است، کجا تقدیر بگیریم؟ مکان محذوف را اونجا یاد میده که اینی که محذوفه کجا باید تقدیر گرفته شود. و اگر یاد شما هست و اما سموده فهدیناهم، اونجا اشاره به این قاعده شد که سموده مسئول است برای هدینای محذوف. گفت هدینا را کجا تقدیر بگیریم؟ بعد از قبل از سموده، بعد از سموده، یا چیزی گفت اونجا؟ بعد از سموده. ابن هشام این اونجا به ما یاد میده. حالا که ما فهمیدیم که در تمام اجزاء جمله قصر ممکن است، حالا جای چاه کجایه؟ یعنی محسوسی جای اونی که تو چاه افتاده او کجایه؟ یعنی محسور. اینو میخواد یاد بده. خب ففي الاستثناء يؤخر المكسور عليه. پس در مسئله استثناء مؤخر است جای مکسور علیه، یعنی اونی که چاهه اون باید مؤخر باشه. مع ادات الاستثناء و ادات استثناء که الایه با او باید باشه همیشه، کسی که خونده ایره این شما مالا دنبالش میگیره. پس مکسور علیه یعنی محسور فی جایش آخر جمله یه اونجا هم که میبری تنها نبرش با خود الا در کتون سیوتی هم اونجا مثالی میزنم که اهل جهنم مدت حبسشون که تموم میشد چون شیعه تا آخر جهنم نمیمونن، اگر بخوان جرعت کنیم شیعه جهنم نخواهد رفت سکتهی داره، حالا میگون میره اما شیعه باشه ها نه دروگو کیم. این یک مدتی اونجا جریمه رو میکشن، بعد مدت تموم میشد، بعد ملائکه جهنم میگن بابا پرونده بگید برو تو آزادی، این میاد تو بهشت تا میخواد بهشتی ها میگه ها جهنمی اومد، چون پیشانیش آثار جهنم داد، این بر میگه به پیش خدا میگه این پرونده مال خودت منو میرن بهشت، چرا میری؟ ولی نگرد منو مسخره میکنن، خدا میگه برو فلانجا چشمه ایست اونجا غسل کن، این نشون از دن میره، میره غسل میکنه که این نشون از دن میره، بعد میاد داخل بهش کسی نمیشنه که این سابقه جهنمی بودن داره الا برای محسنوفی همون علامت جهنمی بودن. میگه وقتی که خود محسنوفی را باید معاخر کنی الا را هم همراش ببر که بشرفن این جهنمیست. مع ادات الاستثناء کما ترا فی الامثله، در این مثال هایی که زدیم محصول فی آخر کلام بود و ادات استثناء هم امراش بود، کما ترا فی الامثله و معنا مطلب جدیدیست و معنا قصر الفاعل علی المفعول مثلا قصر الفعل از خارج از کنن. ای که میگوییم خوب دقت کنید، میگیم آقا را ببر اون اتاق اعیانی، حالا آقا به چه میگن؟ به این بدن. ابا و امامه را که آقا بهش نمیگن، حالا آقا را اون اتاق ببریم یا برهنش کنیم ببریم یا بالواسش ببریم؟ بالواسش آقای بیلواس که نمیشه. حالا میگیم فائل را انداختیم توی چا، فائل را حاصل کرده این در مفعول، یعنی فائل بی فعل، فاعل بی فعل نداریم اصلا. شما میتونی یک فاعل پیدا کنی فعل نداشته باشه؟ نمیشه. این که فاعلیت بدون فعل نمیشه، اول سیتی عکسش خوندی که فعل بدون فاعل نمیشه. پس ما که میگیم فاعل را حاصل میکنیم در مفعول، یعنی فاعل عنوان فاعلیت که فاعل بهش بگن، فاعل کی بهش میگن؟ وقتی فعل داشته باشه، ولی فعلی نداره که فاعل نیست که. پس این که میگیم فاعل حصر در مفعول میشد یعنی فاعل مع الفعل، چون عنوان فاعلیت بی فعل ممکن نیست باشد. و معنا گمش کردن بله پیدا کردن. و معنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند الى الفاعل على المفعول، يعني دوتایی به هم چسبیده فعل و فاعل، قصر الفعل المسند الى الفاعل على المفعول. و على هذا قياس البواقي، باقی هم همجور فرض خون که مثلا میگیم حال قصر در ذوالحال میشد، حال که ذوالحال مقصور فيها ای باید مؤخر باشد، ذلحال به وصف ذلحال بودن و الا اگر ذلحالیت ندارد اینه که ذلحال بهش نمیگیم. و علا هادا قیاس البوابی فیرجع فی التحقیق الى قصر صفت علی الموصوف او قصر الموصوف علی صفت از خارج کنم. پس وصف عنوانی ملحوظه، وسع الوالی که ملحوظ شد در فعل فاعل که فهمیدیم، بقیه با فکر میفهمیم انشاءالله. میگیم قصر میکنیم فاعل را با فعل در مفعول به، یعنی چه؟ این قصر صفت است در موصوف، یا قصر موصوف است در صفت. میگیم زننده بودن زید منحصر است در که در امر، ما ضرب زیدون الا امرن، این زید تنها را که حسن نکردیم در امر، زید با ضربه روی هم رفته، این را حسن میکنیم در امر. حالا ببینیم این قتل صفت در موصوف میشد یا موصوف در صفت؟ میگه خودش فجرد افت تحقیق الى قصر صفت علی الموصوف، اگر فائل قصر در مفعول شد و قصر الموصوف علی الصفه اگر عاقل شد، انشاءالا فکر کردیم میفهمیم. و یکون حقیقیا و غیر حقیقیه، و هر دو قسم داه قصر حقیقی میشد. میگم ما ضرب زیدون الا امرن، اینم بگیم برای اهل ذوق. یادم نیست در همین کتاب است یا جای دیگر که حد که نوکر، حد که آقایه، اگر کسی زو دارد نوکر فلان آیت الله را، اگر کسی در خیابان بشناسد که نوکر فلان آیت الله هست، این کتک بزند، این آیت الله را کتک زده، نه این نوکر را. بزار روایت دارد که کسی به شیعه بی تفسیر یک سیلی بزند، امام زمان سیلی زده است، چون این شیعه اویه و قصه ها دارد و روایت هم دارد. حالا وقتی که ما میگوییم قصر صفت در موصوف یا بالعکس، ما فاعل تنها را کاری بهش نداریم، عنوانش را میخواهیم، وقت این که میگیم ما ضرب زید الا امرن، این ممکن است قصر حقیقی باشه، یعنی غیر از امر هیچ کسی به نزده، هیچ کس را. ممکن است قصر اضافی باشه، یعنی نسبت به این جماعت نزده مگر زید امر را، نسبت به اینها تنها امر زده، اما جای دیگه ممکن است بکر زده باشد، به او کاری نداریم. پس این قصر ممکن است حقیقی باشد، ممکن است قصر اضافی باشد. و دوباره ممکنه قصر قلب باشد، افراد باشد، تعیین باشد، تصویرش خیلی آسان است. و یکون حقیقیا و غیر حقیقیا، افرادا و قلبا او قلبا او تعیینا، از این هر شب میشد تصویرش آسان ها کما مر، مثال ها رو ساده خوندیم. ولا یخفا اعتبار ذلك، تصویر این مطلب مخفی نماند. مثلا خیال کردن زید دو نفر زده، یکی امر یکی بکر، من میگم ما داره با زیدون الا امرن، این چه قصری میشه؟ افراد میشه، خیال افراد میشه، خیال کرده امر زده زید را نزده، من میگم ما داره با الا زیدن، چه میشه؟ فرد مردد امر زده زید ها کذا. ولا یخفا اعتبار ذلك، این تا اینجا تمام شد. لقل تقدیم هما به حال هما، اگر یادت باشه سیوتی خونده این، ما گفتیم که جای محصور فی در آخره، اونم با لفظ الا. حالا نگه گاهی میشد که از جای خود جلو میره، محصور فی با الا جلو میفته، مثالش هم در سیوتی زده است، یادشت کسی چه مثال زد؟ و هل الا علیک المعول، این علیک محصول فیه با الا جلو رفته. و قبل تقدیم هما به حال هما، ای جاز علا قلت تقدیم المکسور علیه و ادات الاستثناء علی المکسور، حال کون المکسور علیه و الادات به حال هما. اینو باید یادداشت کنید، اما ای که محصولون فیه با الا جلو میرن، جلو رفتن دو جوره، یک دفعه در آخر که هست الا قبل از زیده یا بعد از زیده، حالا زید مقدمن که میکنی همینجور باشد که الا قبل از زید باشد. اما اگر هر دو را مقدم کردی الا را بعد از زید آوردی، مثال از کنم که زید رد شیم، ما ضرب زیدون الا امرن. حالا الا امرن را میخوام جلو ببریم، به همینجور که الا قبل از امر است ببریم جلو، ما ضرب الا امرن زیدون. یه صورت یه دفعه وقتی جلو میبریم الا را بعد از امر بیاریم، بگیم ما ضرب امرن الا زیدون، که الا بعد از امر بیاد. این غلط میشه بنده در سیتی هم گفته. پس این که مقدم میشن هر دو به حال ما مقدم شود، یعنی این الا ای که قبل از امر هست جلو هم که میبری الا قبل از امر باشد. بله به هم حس نزنید دارد باز من یک افثانهی دارم میگم هر دو کتون از دل میرید. خب باشن والعداف به حال ما هر دو باید به همون جوری که هستن مقدم شدن. و هو توضیح میده به حال ما را، و هو ان تکون العداتو متقدمتن علی المقصور علی و المقصور علی یلیها، که مقصور علی بعد از الا باشد ببر جلو، و الا اگر عکس کردی که الا را بعد از امر آوردی جایز نیست، چون معنا غلط میشد. نحو ما ضرب الا امرن زیدون، حالا این الا امرن در آخر بود بردیم جلو، به همون حالتی که در آخر بود جلو بردیم. اگر میگفتیم ما ضرب زیدون الا امرن، الا قبل از که بود امر، الان هم که جلو بردی الا قبل از امر است. نحو ما ضرب الا امرن زیدون فی قصر الفاعل علی المفعول، و تقدیر زیرش یا بالاش نیست، و الفرض فرض ما این است که این الا امرن مؤخر بوده، و تقدیر یعنی و الفرض فرض ما این بوده است که الا امرن مؤخر بوده است، و تقدیر ما ضرب زیدون الا امرن. خب این قصر که در که شد فاعل در مفعول، و ما ضرب الا زیدون امرن این اصلش چه بوده؟ ما ضرب امرن الا زیدون، حالا الا زید را جلو بردیم، ما ضرب الا زیدون امرن فی قصر المفعول علی الفاعل، و تقدیر ما ضرب امرن الا زیدون یعنی الا زیدون فرضیل است که مؤخر بوده و مقدم کردیم. و منه قول الشاعر لا اشتهی یا قوم الا کارهن باب الامیر ولا دفاع الحاجب. بخونم مشعر را. سگ و دربان چه یافتند غریب، اون گریبان بگیرد این دامن. این دربان ها اینایی که در خونه های هست، حالا خونه آیت الله اینجا انشاءالله نیست، این وقتی غریبی برد حالش میدن زبر اون طرف. ما دیدیم آقا این انتقام خدایی را شما روایت داریم دیگر، ما دیدیم یک نفر آقازاده، یک طلبه ای که آقازاده نبود، یک طلبه بیچاره آقا به قسمی خوزد که افتاد به پشت، همون آقازاده به زنگتی افتاده الان که خدا میکنه. شوخی نیست بابا، آخر این تو رئیس شدی نه اینجور دیگر، حیا کنی خوده. سگ و دربان چه یافتن غریب، اون گریبان بگیرد این دامن. سگ از دامن وقبق میکند میگیره، او از گریبان. این شاعر میگه من که میرم در خونه زید و عمر، رئیس وقت به رضای باطنی نمیرم، اجبار مرا وادار کرد به کنجا میرم. این اجمال معنا عبارت بین. و منه قول الشاعر لا اشتهی یا قوم الا کارهن، یعنی میل ندارم ای مردم مگر از روی ناچاری. چرا میل ندارم؟ باب الامیر، که برم در خونه آقا و اون نوکر فلان فلان شده هم حل بده مرا. باب الامیر ولا دفاع الحاجب، یا دفاع الحاجب، نه رفتن اونجا را من به میل خود میرم و نه حل دادن راضی هستم، لیکن دنیا پیش آمد کردن ناچار شدم برم اونجا. حالا شاهد ما در الا کارهنه که مقدم شده است. خب اینم میگیم، من از این حرفا باید بگم، چاره نیست، بر خودم واجب میدونم، خدا میدونم. کسی بود در وقتی که من وارد میشدم خودش قهوه میریخت میاود دو دستی به من تعارف میکرد. بعد شب پرت شد، یک وقتی رفتم منزلش، بچه‌هاش یک حرف زشتی به من زدن، نگاهی کردم گفتم این دیوارها رو بالا بردیم حالا به سرمون خراب میکنیم. خود رئیس فهمید برای من آدم فرستاد منزل، قسم داده بود مرا که این مطلب رو نگو به کسی، یعنی معیم نکن، و ما هم نگفتیم حالا کالا تموم شده، اینجور نباشه. سر برد بالا رفت و دیوار رو شراب کنیم، مردانگیست. روایت دارد رسول خدا می فرماید که من می تونستم بعضی اصحاب خودم اعدام کنم، لیکن ترسیدم تاریخ مسیح بشه که محمد اول مردم را جمع کرد، حالا که مسلط شده یکی یکی اعدام می کنم. تو حالا رئیس شدی نباید پسرت مرا حل بده تو کوچه، این کار غلطه، خدا انتقام می گیره ازش. خب لا اشتهی یا قوم الا کارهن باب الامیر ولا دفاع الحاجب. این رو پس بذار، شاید مثال معلوم شد که الا کارهن مقدم شد. و قول اون شاعر دیگر که ان لم یمت حی سواک ولم یقم على احد الا علیک النوائح، با شاهد در الا علیک یک مقدم شده است با خود الا. و کذا سائر المعمولات، هر معمولی که محصول فیه باشد وقتی که مقدم کردی با خود علامت مقدم کن، با الا مقدم کن، و الا هم با ترتیبی که هست که قبل از محصول فیه هست با هم مقدم کن. و انما قل ذالک، میگیم خب این چرا قلید است، علامت که همراهشه، مقدم کنی مؤخر کنی چه فرق میکند؟ اون شعر که خوندم خیلی، گر کسی از ناکسی بالا نشیند عیب نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. کره اسب از ادب اندر تعاقب میرود، کره خر از حریت پیش پیش مادر است. تو سید جوان بر متول خان جلو بنشینی چی میشی آخرش؟ مردم میفهمن این بی ادب است. حالا این الدا با مدخول خودش مقدم بشه و چه ضرری داره؟ علامت هست که این محصول فیه هست، میگه ضرری داره. چیه ضرر؟ و انما قل ذالک، این قلید از چرا؟ لاستلزامه قصر صفت قبل تمامها از خالج از خودم خیلی ذوق میخوام. میگه این که قلیله به جهت این که یک نکته اینجا هست، چون هر چیزی که میخوای در کسی حصرش بکنی باید تمام خصوصیات رو بهش بچسبونی، مثل که الان گفتیم فاعل میخوای حصر کنی، فاعل باید همراهش باشد. پس هر چیزی رو که میخوای حصر کنی باید با تمام خصوصیاتش مجبور حصر کنی. اینجا اگر چنانچه شما محصول فیه را مقدم کردی با الا، اونی که محصور است که میخواید توی ایتی اندازی، اون هنوز تمام نشده، کامل نشده، نیمه تمام است. چطور نیمه تمام رو میاندازی توی چا؟ باید با تمام اساس هر که داره توی چا بیاندازی. عبارت بکنید دوتر فهمیده میشه. و انما قل ذالک، تقدیم مستثن، تقدیم محصولی با الا قلیله، چرا؟ و اینکه علامت داره که نشناسیم که این محصولی هست، لاستلزامه قصر صفت را قبل تمامها. چرا؟ لأن صفت المقصورة على امر، بدتون که صفتی که حاصر شده بر امر، فی الاول، اول یعنی قصر فائل در مفعول، شما ضرب را لیسیده حاصر کرده ای یا با فائل؟ با فائل. اگر الا را مقدم کردی بر فائل، چه توی چاه الا افتاد؟ فعل تنها بدون فائل، تمام نشد ضربه، چون تمامیت فعل با فاعل است. هنوز فائد نیومده تو چه انداختی کار غلطی میشه. لأن صفت المقصود على عمر في الأول هي الزرب المسند المسند إلى زيد زرب با فائل را نخواه حاصل کنی. هنوز فائل نیومده زرب را توی إلا بیندازی کار غلطی میشه. هي الزرب المسند إلى زيد این در حس فائل در مفعول. و صفت المقصوده یعنی باز صفت مقصوده على زيد فسانی صفت مقصوده چیه؟ ضرب واقع بر امر را میخواد در زید حاصل کنی و هنوز امر نیامده حاصل کنی ضرب بلا امر میشد. و مقصودت علا زید فستانی هی ضرب المتعلق به امر لا مطلق و ضرب نه ضرب نشیده. ضرب با فائل در اول، ضرب با مفعول در دویم. هنوز فائل در اول مفعول در دویم نیامده ضرب تنها را حاصل کردی میمانیشد. مقصود شما مرکب از دو چیز بود، یک جزء شرح حاصل کردی جزء دیگه هنوز نیومده. لا مطلق الذات فلا بد من تقدیم الفاعل فی الاول تا ضربه تمام بشود و المفعول فی الثانی تا ضربه تمام بشود لتتم تلک الصفه تا صفت کامل بشود. این تمام شد و انما جاز جواب سؤال مقدره. و پس بنابراین بگو غلط اصلا تقدیم، چرا گفتی جایز است؟ بگو غلط اصلا. و انما جاز مع قلت لانها فی الحقیقت تامتون به ذکر المتعلق فی الاخر. یک کلمه عرض کنم به شرطی در حاشیه بنویسی یا در حاشیه بگی. 33 اون دفعه دیگه من گفتم یادم نیست، میگه بعضی گفتن که عود ضمیر بر مفعول به جائزه. میگیم این عود ضمیر بر مفعول بهی که متأخره، عود ضمیر بر متأخر لفظی و رسمی میشه و جایز نیست. اونجا یادم نیست از ابن جنی نقل میکند از زجاج در سیوتیه ها، اگر کسی یادشه بگه کجایه. نه در کلون بحثه این که لفظ اونه کلون بحث سیوتیه بحث های اون دهای حاصل میگد این ابن جنی هر کس هست اون میگد بابا چنین چه فعل معتاد به فاعله، فعل متعدی معتاد به مفعول به هم هست. پس احتیاج فعل متعدی به مفعول به این کأنه مقدم است، مفعول به کأنه مقدم است چون محتاج به ایه. پس عود ضمیر بر متأخر رتبه ای نشده، متأخر لفظی تنهایه. ایشان تقریبا همین را میخواد بگه. باید قبول داریم که هنوز فاعل نیومده در صورت اول که حصل فعل با فاعل در الا. اگر الا امرنا مقدم کردیم هنوز فاعل نیومده درست، لیکن ما میدونیم که فعل بی فاعل نیست. احتیاج فعل به فاعل این به منزله این است که فاعل هم جلو گذشته است، پس مؤخر نشده است. ضربه بی فاعلی نیست، ضربه با فاعل است. چون میدونیم که ضربه فاعل میخواد. حاکذا در صورت مفعول به که فعل با مفعول به حاصل کنیم در الا، بازم الکلام الکلام چون فعل متعدیه یقین داریم مفعولش هست ولو مفعول بعد میاد. همین محتاج بودن به مفعول و منزله این است که گذشته است مفعول یا فاعل. اینو یادداشت کن در ذهن خودت، اون مطلب سیوتی رو پیدا کن در حاشیه بنویسی. و انما جاز مع قلتین چرا؟ لأنها یا لأنهما. لأنها را بدن به صفت در هر دو صورت، حسب فائل در مفعول یا حسب مفعول در فائل، هر دو صفت بود حسب صفت هست قدر تمامها. لأن اون صفت در هر دو صورت فی الحقیقت تامتون به ذکر المتعلق فی الآخر، فی المتعلق بعد میاد. پس ما میدانیم که این فعل محتاج به او هست، اون احتیاط به منزله تقدم هست. تامتون به ذکر المتعلق فی الآخر. و انما قال فعلا بس.